صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من نوشین سیدحسینی میزبان این مجله نیم ساعته هستم که پر است از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از شروع این مجله با الهه روانشاد همراه میشیم با آخرین رویدادهای ایران و جهان. سلام الهه.
سلام به شما و به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی علیه حکومت سوریه را وتو کردند. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، 13 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به قطعنامه رأی مثبت دادند، اما این دومین بار است که روسیه و چین قطعنامه علیه بشار اسد را در شورای امنیت وتو می‌کنند. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که قطعنامه از خواستای اتحادیه عرب برای پایان دادن به خونریزی در سوریه حمایت می‌کرد و روسیه و چین ماه هاست که شورای امنیت را درگیر مذاکرات طولانی وقت کش کردند و این اقدامشان بخشودنی نیست. نماینده مراکش در شورای امنیت اقدام روسیه و چین را بسیار مایوس کننده خواند. نمایندگان روسیه و چین قطعنامه را جانبدارانه و به نفع مخالفان خواندند. قطعنامه با محکوم کردن سرکوب‌های خونین در سوریه خواستار کنارگیری اسد و تشکیل دولت وحدت ملی شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای کشتار غیر نظامیان در شهر هومس در سوریه را بیرحمی غیر قابل وصف خواند. آقای اوباما در این بیانیه که اندکی پیش از جلسه شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود گفت که بشار اسد باید جنایت علیه مردم خود را متوقف کند و فوراً از قدرت کنار رود تا زمینه انتقال دموکراتیک قدرت فراهم شود. فعالان مخالف بشار اسد میگویند در گلوله باران شهر هومس روز جمعه بیش از 200 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند، اما دولت سوریه گروه‌های مسلح تروریستی را مسئول خونریزی دانسته و گفته است که گزارش‌های مربوط به حمله ارتش صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همراه میخائیل فاردکوف رئیس سازمان امنیت و اطلاعات خارجی این کشور روز سه‌شنبه به دمشق می‌روند. به گفته یکی از مقام‌های روسیه، هیئت روسی در دیدار با بشار اسد خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای بحران این کشور خواهد شد. و رئیس جمهوری تونس روز شنبه اعلام کرد که این کشور دولت سوریه را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منصف مرزوقی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که تونس روند اخراج سفیر سوریه در آن کشور را آغاز کرده و دیگر رژیم حاکم بر دمشق را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری تونس همچنین نوشت که تنها راه حل بحران سوریه با گذار کردن قدرت از سوی بشار اسد و انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه برای گفتگو درباره صلح در افغانستان به قطر می رود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که آقای گیلانی درباره روابط دو جانبه و مسائل مربوط به صلح در افغانستان با مقام‌های قطری مذاکره خواهد کرد. مقام‌های افغانستان و آمریکا سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به کمک به طالبان و گروه حقانی متهم کردند و گفته می‌شود که مذاکرات با طالبان بدون همکاری پاکستان چندان ثمر بخش نخواهد بود. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران می‌گوید مرحله تولید انبوه موشک کروز دریایی آغاز شده است. احمد وحیدی افزوده که این موشک با نام ظفر پس از شلیک با کاهش ارتفاع به مرحله کروز میرسد تا از دید دشمن پنهان بماند. او این موشک ها را ضد کشتی و با برد کوتاه که میتواند اهداف کوچک و متوسط را با دقت بالا هدف قرار دهد توصیف کرده است. ده ها هزار تن از مخالفان و طرفداران ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز شنبه در مسکو راه پیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس شمار شرکت کنندگان در تظاهرات طرفدار آقای پوتین را حدود 140 هزار تن و تعداد مخالفان نخست وزیر روسیه را حدود 40 هزار تن برآورد کرده است.
با سپاس از همکارم ملاحه روانشاد که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما اگر با ما همراه بمونید، گزیده ای از گزارش های مجله شبانگاهی. پس از واکنش‌های گسترده نسبت به ماکت مقوایی آیت الله خمینی در مراسم 12 بهمن ماه، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم از آن انتقاد کرد. حسین قویمی در این زمینه گزارشی تهیه کرده، خواهید شنید. همزمان با طرح سنای آمریکا درباره قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی سویفت، اعضای اتحادیه اروپا هم بر سر ممنوعیت فروش تجهیزات شنود به ایران به توافقاتی دست یافتند. فریدون زرنگار در گزارشی به شرح جزئیات این تحریم‌ها پرداخته. و البته با آرش حسنیا به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هم خواهیم رفت. با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. پس از ماجرای بازسازی ورود آیت الله خمینی در سال روز انقلاب در قالب ماکت مقوایی، اکبر هاشمی رفسنجانی از این حرکت انتقاد کرده. آقای رفسنجانی این گونه برنامه ها رو کم محتوا و سخیف خونده. حسین قویمی گزارشی داره در همین زمینه.
در نخستین واکنش رسمی در جمهوری اسلامی به بزرگداشت آیت الله خمینی با ماکت‌های مقوایی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با انتقاد از این اقدام به مسئولان دولت تذکر داد که از برنامه‌های کم محتوا و سخیف خودداری کنند. آقای رفسنجانی در تذکر خود در مورد به گفته وی برنامه‌های سخیف نمونه‌ای نیز آورده و مشخصاً به ماکت‌های مقوایی اشاره کرده است. روز 12 بهمن همزمان با 33 سالگرد ورود آیت الله خمینی به ایران، از ماکت‌های مقوایی برای بازسازی ورود او به کشور و همچنین حضورش در مدرسه رفاه تهران استفاده شده بود. این ماکت‌های مقوایی به جای کارکردی که ظاهراً برای آنها پیش بینی شده بود، یعنی بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، به چنان جنجالی در رسانه‌های خبری خارج از کشور و همچنین شبکه‌های اجتماعی دامن زد که نظیر آن در 33 سال تاریخ نظام مشاهده نشده است. همزمان موجی بی سابقه از جوک‌ها و لطیفه‌ها در این مورد در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که به هیچ وجه با بزرگداشت با شکوه تاریخ جمهوری اسلامی تناسب نداشت. در حالی که هنوز هیچ مقام رسمی در دولت محمود احمدی نژاد به این جنجال واکنش نشان نداده است، اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه با اشاره مستقیم به این جنجال به مسئولان تذکر داد که برنامه‌های هفتگی و تبلیغی این ایام توسط دستگاه‌های تبلیغی در خور شأن و بزرگی آن باشد. وی همچنین در ادامه انتقاد خود گفته است از انجام برنامه‌های کم محتوا و سخیف مانند بی سلیقگی در استفاده از ماکت‌های مقوایی که بعضاً می‌تواند مورد اعتراض مردم فهیم و به گفته وی سوء استفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گیرد خودداری شود. دولت جمهوری اسلامی هر سال از 12 بهمن همزمان با تاریخ ورود آیت الله خمینی به ایران تا زمان سقوط حکومت محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران در 22 بهمن را به عنوان دهه فجر جشن می‌گیرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی گفته که خاطره نویسی در 10 گذشته تحت تأثیر تغییرات سیاسی در ایران بوده. اون با تأکید بر اینکه خاطره نویسی های جدید نسبت به گذشته کوتاه‌تر خواهد بود، ابراز نگرانی کرده که کسانی که از این به بعد تاریخ رو می نویسند کمتر نامی از آقای هاشمی بیارند. رویا کریمی مجد گزارش میده.
با اینکه بحث بر سر حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی از حذف وی از کتاب‌های درسی آغاز شد، اما اکنون کار به آنجا رسیده است که رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگران حذف نام آیت الله هاشمی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس هست و انقلابیون سالهای اول انقلاب را سنتی دیرین در تاریخ انقلاب اسلامی می‌داند.
در فرهنگ رایج ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تاریخ و تاریخ نویسی خیلی حائز اهمیت هستش و به مجرد اینکه مقامات سیاسی مشارکت کننده در انقلاب اسلامی با رأس حاکمیت نظام که حالا در دهه اول انقلاب آیت الله خمینی بود و در دهه دوم و سوم آیت الله خامنه‌ای هست مقدار زاویه پیدا کردن، اینها مشمول حذف شدن. اولین مقامات سیاسی که در دهه اول انقلاب خیلی زود دچار این حذف حاکمیت شدند در واقع دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و اعضای نهضت آزادی این کابینه بود و بعد هم آقای بنی صدر و هواداران و طرفداران ایشون خیلی زود دچار حذف شدند و این حذف هم معمولا در فرهنگ رای جمهوری اسلامی در سه سطح صورت میگیره. اول دستور داده میشه که عکس این مقامات سیاسی برداشته بشه از دیوار و کسی این عکس اینها رو نصب نکنه و دوم اینکه در مطبوعات اینا ممنوع المصاحبه میشن و رسانه‌ها و مطبوعات حق ندارن اسمی از اینها بیارن و سطح سوم که سطح مهمتری هست حذف اینها در نگارش تاریخ اهم از کتاب‌های درسی تاریخی یا کتب تاریخی است که معمولا منتشر میشه.
حسن شیعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان نیز بررسی حذف روحانیون انقلابی را از اولین سال وقوع انقلاب اسلامی آغاز میکند.
در دهه اول انقلاب کسانی که ملقب به روحانی انقلابی بودند فقط آقای طالقانی و آقای گلزاده غفوری حذف شد. مراجعی که در این دوره اول حذف شدند هیچ کدام روحانی انقلابی نبودن و آیت الله شریعت مداری، آیت الله رضما شریعت مداری و آیت الله رضما قمی هر دو در دید انقلابیون اون دوره از مراجعی بودند که با این انقلاب سر سازش چندانی نداشتند.
حسن شریعت مداری حذف آیت الله منتظری را نمونه دیگر از حذف انقلابیون می‌داند و می‌گوید
چون از مؤسسین جمهوری اسلامی بودند، چون نزدیکترین شخص به آیت الله خمینی بود. دلیل مهم این بود که ایشون به کشتارهای سالهای 67 اعتراض کرده بودند.
سراج‌الدین میردامادی اما معتقد است که هرگونه اختلاف نظری با رهبر جمهوری اسلامی سبب حذف افراد از تاریخ جمهوری اسلامی می‌شود.
منطق حاکم اینه که باید فرد تبعیت بیچونه چرا داشته باشه، از این تبعیت امتناع بکنه و حتی اندکی انتقاد بکنه به رأس حاکمیت نظام مشمول حذف میشه و عملا نمیتونه در فضای سیاسی کشور هم از این که دارای مسئولیت باشه و یا دارای مسئولیت نباشه و اما اسم او آزادانه برده بشه از این حق محروم میشه و این افراد هم به همین دلیل حذف شدند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است که روند حذف انقلابیون نسل اول در ایران از این جمله مشهور فرانس فانون که انقلاب فرزندانش را میخورد فراتر رفته و انقلاب ایران را نمیتوان با بسیاری از انقلابهای بزرگ جهان مقایسه کرد.
ما حلقه ای از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی داشتیم که متاسفانه در مرکزیت اون افرادی مانند آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و حاج احمد آقای خمینی وجود داشتند که این حلقه اشتیاق فراوانی به انحصار طلبی و کسب تمامی در واقع منابع قدرت و ثروت داشتند. الان که خاطرات آقای هاشمی یا ناطق نوری رو میخونیم میبینیم که همین حلقه بود در واقع فشار رو برای حذف آقای بازرگان زیاد کرد. همین حلقه بود که در واقع باعث عزل بنی صدر از قدرت شد و این حلقه تا امروز مراحل مختلفی رو پیش رو گذاشته. در یک مقطع این حلقه به خودش مشغول شد. مثلا در خاطرات سید امامی ما مشخصا داریم که سید امامی اعتراف میکنه که حاج احمد آقای خمینی در واقع توسط این گروه از وزارت اطلاعات کشته شد و الان در واقع واپسین گام های این سلسله از رویدادها ما حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی رو از عرصه قدرت میبینیم و این نشون میده خوب یا بد آیت الله خامنه ای متاسفانه هوشمندترین روحانی در این حلقه انحصار طلب و قدرت طلب بوده.
اما شاید سالها گذشته زمان لازم باشد تا پاسخ این پرسش مشخص شود که آیا هاشمی رفسنجانی آخرین انقلابی است که از کتاب‌های تاریخ جمهوری اسلامی حذف می‌شود؟
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به دنبال ارائه طرحی به سنای آمریکا مبنی بر قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی سویفت، سازمان سویفت اعلام کرد که در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ارتباطات بانکی ایران پاسخ بده. این در حالیه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خودش مورد استفاده قرار میده به طور اصولی به توافق رسیدند. بیشتر میشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی که به اختصار سویفت خوانده می شود، روز جمعه در بیانیه‌ای تأکید کرد که با مقام‌های زیرفت و بانک‌های مرکزی در ارتباط است تا با دنبال کردن چارچوبی قانونی هرچه سریع‌تر به مسائل مطرح شده در این مورد پاسخ دهد. سویفت مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. در سال گذشته میلادی 19 بانک و 25 مؤسسه ایرانی بیش از 2 میلیون بار از سیستم سویفت برای مبادلات پولی استفاده کردند. ممنوعیت استفاده ایران از سویفت مبادلات پولی ایران با دنیای خارج را به شدت محدود می کند. بیانیه سویفت پس از آن صادر شد که روز پنجشنبه دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با ارائه طرحی خواستار قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان شدند. سازمان سویفت در بیانیه روز جمعه خود با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه ارائه خدمات به بانک‌های تحریم شده ایران از پیچیدگی این مسئله خبر داد و گفت که باید به طور همزمان پیامدهای این تغییرات بر سیستم پرداخت مالی در سطح جهانی و همچنین سرازیر شدن پرداخت‌های مالی مربوط به نیازهای انسانی مردم ایران را مد نظر قرار دهد. سویفت کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن نقل و انتقال پول انجام می‌گیرد. از سوی دیگر روز جمعه 27 دولت عضو اتحادیه اروپا برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار می‌دهد به طور اصولی به توافق رسیدند. این تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر در ایران علیه ایران وضع می‌شود. به موجب این تحریم‌ها احتمال دارد که شماره دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حساب‌هایشان در بانک‌های اروپایی مسدود و حق ورود به اتحادیه اروپا از آنان گرفته شود. روز شنبه روزنامه شرق هم به نقل از خبرگزاری فارس نوشت که بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های این دو کشور خواستند تا از گشایش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ایران خودداری کنند. شرق می نویسد پیش از این انسداد اقتصادی میان ایران و امارات از سوی مدیران اقتصادی مورد پذیرش قرار نمی گرفت، اما ظاهراً اکنون کار به جایی رسیده که نمی توان اختلال در مراودات اقتصادی میان ایران و امارات را تأیید نکرد. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات به خبرنگار شرق گفته است که چند وقتی می شود که بانک‌های ایرانی به دستور بانک مرکزی ایران اجازه گشایش اعتبار درهمی ندارند و این می تواند زمینه‌ساز تصمیم تازه اماراتی ها باشد. به نوشته شرق خودداری بانک‌های امارات از به جریان انداختن بهای پرداختی خریداران ایرانی در سه هفته گذشته باعث شده است که 10 کشتی حامل غله برای ایران نتوانند محموله خود را به ایران منتقل کنند.
سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه هفته گذشته وجود هر گونه بحرانی در کشور را تکذیب کرد. اون گفت در حال حاضر ایران کشوری بانشات هست که از امنیت کامل بهره میبره و خدمات گسترده‌ای با کیفیتی عالی از سوی حکومت در اختیار مردم قرار میگیره. اما منتقدان آقای خامنه ای میگویند که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره و همزمان گروه بزرگی از مخالفان، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم در زندان هستند. ضمن اینکه به گفته برخی منتقدین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در آستانه جنگ قرار داده. قضاوت شما درباره حرفهای آیت الله خامنه ای چی هست و فکر میکنید حق با کی هست؟ آیا ایران این روزها بحران زده است یا اونطور که آقای خامنه ای میگه شرایط مناسب هست؟ به این شماره زنگ بزنید تا ارزیابی شما از حرفهای آیت الله خامنه ای از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-2112-2112. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به پاسخهای چند تن از شما شنوندگان به این پرسش گوش کنید.
من به جرات میتونم بگم ما ایرانیان 90%مون تلاش میکنیم فقط زنده بمونیم. این هستش نشاطی که آقای خامنه‌ای میگن؟ این چیست؟ برای من توضیح بدید. به خدا ما ناتوان موندیم.
این رهبر انقلاب فرمودن تحریم به نفعمون هست و اقتصادمون ضعیف نشده حقیقت داره، چون مسئولین حتی برای 5 نسل آینده شونم سرمایه ملت بیچاره رو به تاراج بردن و هیچ مشکلی ندارن و این ملت بیچاره ایرانه که روز به روز فقیرتر و بیچاره تر میشه و حتی به نون شب هم محتاج هستیم.
این آقای خامنه‌ای که میگه ما هر کشوری با اسرائیل بخواد به جنگ ما حمایتش میکنیم، شما اگر حمایت کن هستید مردم خودتون حمایت کن که تو فرق دارن زندگی میکنن. باز شکرم.
چه میخوان از جون ایران؟ بابا مگه ایران چشه؟ والا به خدا نعمت فراوون داره، بیکاری نداره، همه چی خدا شاهده هست، همه چی. به خدا هم رئیس جمهور خوبی داریم، هم رهبر خوبی داریم، بهترین زندگی نداریم اینجا میکنیم. چرا یه عده فتنه‌گر افتادن این ایران اینجوری، ایران اونجوری، ایران جه. هر کشوری برای خودش یه گرفتاری داره. مردم شما یه رادیو آزاد هستید، صدا منو پخش کنید.
مسئولان نظام آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دیگران میدانن که دیگه ملت ایران جرأت اعتراض و داد زدن رو ندارن. حالا ایدم از نداشتن بحران و نداشتن مشکلات اقتصادی میزنند.
آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران ایران را تبدیل به مستعمره چین کرده اند. آخرین مأموریتشان هم تبدیل ایران به ایرانستان است.
نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز شنبه 15 بهمن رزمایش تازه‌ای را در جنوب کشور آغاز کرده. یک ماه پیش همین نیرو رزمایش موسوم به شهدای وحدت را در شرق کشور اجرا کرد و همزمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رزمایش موسوم به ولایت نود را در تنگه هرمز و دریای عمان تمام کرد. این رزمایش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش بین ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا در ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری فارس، رزمایش یکانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران که حامیان ولایت نام دارد از بامداد شنبه 15 بهمن در حوالی جهرم آغاز شده است. سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعلام این خبر رزمایش حامیان ولایت را یک رزمایش تخصصی نیروی زمینی سپاه پاسداران توصیف کرد که با شرکت تکاوران و شماری از یکانهای قرارگاه مدینه سپاه برگزار می شود. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه، این رزمایش به منظور ارتقای آمادگی عملیاتی و اطلاعاتی یکانها صورت می گیرد. قرار است نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در هفته‌های آینده رزمایشی را در خلیج فارس و تنگه هرمز به اجرا درآورد و به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران به یک موشک دریایی جدید به نام ظفر نیز مجهز شده است. موشک ظفر که خبر تولید انبوه آن از سوی وزیر دفاع جمهوری اسلامی سرتیب احمد وحیدی شنبه 15 بهمن اعلام شد، یک موشک کروز ضد کشتی کوتاه برد است که با رادار هدایت می شود و با توجه به وزن کم آن می توان آن را در شناورهای سبک و تندرو نصب کرد. در بهمن ماه سال گذشته سپاه پاسداران به یک موشک بالستیک ضد کشتی به نام خلیج فارس با برد 300 کیلومتر نیز تجهیز شده بود. همگام با این نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی موشک کروز ضد کشتی قادر با برد 200 کیلومتر را نیز به دیگر جنگ افزارهای خود اضافه کرده است. اجرای رزمایش‌های اخیر سپاه پاسداران و رزمایش نیروی دریایی ارتش موسوم به ولایت نود که به تازگی اجرا شد و تجهیز این نیروها به انواع سلاح‌ها و موشک‌ها در حالی انجام می‌گیرد که تنش بین ایران و کشورهای غربی به شدت افزایش یافته و آمریکا شمار بیشتری از ناوهای خود را به خلیج فارس اعزام کرده است و آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه 14 بهمن تهران در رابطه با این تنش موجود و اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی کماکان مطرح است هشدار داد و گفت در صورت جنگ و حمله به ایران آمریکا ضرر بیشتری را متحمل خواهد شد.
در این بخش نوبت به پخش شماره دیگری از رشته برنامه ملاقات میرسه. رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان میریم. اما قبل از اون من از شما خدافظی میکنم. مجله شبانگاهی تا یک ساعت و نیم دیگه و مجله نیمه شب.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دومین نامه سرگشاده‌ای که برای آیت الله صادق لاریجانی نوشت، تصریح کرد که ماموران امنیتی از سوی او را متهم به همکاری با دول متخاصم و بیگانگان می‌کنند و از سوی از او می‌خواهند تا در محرمانه‌ترین و حساس‌ترین مراکز آنها را در برنامه‌های مرتبط با رشته تحصیلیش یاری دهد. دکترای فیزیکش را از دانشگاهی در اسپانیا گرفت و در حال ادامه تحصیلاتش در مقطع فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا بود که در ایران هنگام بازگشت به آمریکا دستگیر شد. امید کوکبی دانشمند نخبه ایرانی و از برگزیدگان المپیادهای علمی کشور است که از بهمن 89 بازداشت شده و همچنان بلا تکلیف در زندان به سر می‌برد. به استناد دو نامه‌ای که امید کوکبی به رئیس دستگاه قضایی نوشته، او سالی دو بار برای دیدار خانواده‌اش به ایران می‌آمد است و سابقه یا علاقه‌ای به مسائل سیاسی ندارد. با این حال زمانی که بازداشت شده در برابر اتهامات متفاوت، متناقض و به نوشته او نامتعارف و غیرقانونی روبرو شده است. از همکاری با دول متخاصم و کسب مال نامشروع گرفته تا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور، اتهاماتی که کوکبی خود آنها را شوک‌آور توصیف کرده است. امید کوکبی که از شهروندان ترکمن اهل تسنن است، در نامه خود به صادق لاریجانی تاکید کرده بازجویانش او و خانواده‌اش را به گروگان گرفتند تا با آنها همکاری کند. او نوشته آنها وعده دادند در صورت همکاری حتی حاضر هستند اجازه دهند او به آمریکا برگردد و تحصیلاتش را ادامه دهد. کوکبی از تهدیدهای بازجویانش به بازداشت اساتیدش، فشار بر خانواده‌اش و سپردنش به دست بازجویان بی‌رحم‌تر خبر داده است. پرونده قضایی امید کوکبی که از زمان بازداشت در بهمن سال 89 تا کنون بلا تکلیف در زندان است به قاضی صلواتی سپرده شده که به سختگیری و صدور احکام شدید مشهور است. اما این فیزیکدان نخبه تصریح کرده در دادگاه بی صلاحیت و تحقیرآمیز شرکت نخواهد کرد. بازداشت این دانشمند ایرانی و تداوم بازداشتش با اعتراض محافل علمی جهان و انجمنهای بین المللی فیزیک روبرو شده و حتی نشریه نیچر که از ممتازترین نشریات علمی جهان است در شماره ای به سرنوشت این دانشمند فیزیک اتمی ایرانی پرداخته است. امید کوکبی که در بند 350 زندان اوین محبوس است، این بند از زندان اوین را دانشگاهی نامیده که افرادی ممتاز با ایده ها و کارهایی ممتازتر در آن محبوس هستند.